وزارت بهداشت ایران مدعی است که بعد از 3 هفته از آغاز طرح جامع محدودیت‌های 5 گانه کرونایی در آذر ماه، کووید 19 در ایران سیری نزولی پیدا کرده است.
تقریبا میشه گفتش که آمار مبتلایان، البته به دلیل تست‌های بالایی که انجام شده، بالاخره همچنان سیر صعودی رو داره، ولی خوشبختانه آمار بستری ها و فوتی ها کاهش پیدا کرده.
هفته پیش تعداد زیادی از شهرهای قرمز کرونایی به نارنجی تغییر رنگ دادند. 126 شهر از جمله پایتخت. با این حال دیروز مقامات دولت ایران اعلام کردند که در هفته 4 آذر ماه محدودیت های ترددی و شبانه همچنان پابرجا خواهد بود و بازرسی از صنف های مشمول محدودیت ادامه خواهد داشت. با اینکه دولت حسن روحانی به اثر بخشی محدودیت های کرونایی خوشبین است، اما رسانه های داخل ایران از شلوغی بازارها در بعضی شهرها و تأثیر معکوس محدودیت ها خبر می دهند. در هفته های پیش بحث خرید و تولید واکسن ایرانی بالا گرفت. صحبت های زد و نقیض مقامات ایرانی در مورد برنامه واکسیناسیون در ایران بسیاری را به دولت بی‌اعتماد کرده است. از طرح تولید واکسن ایرانی توسط وزارت بهداشت و اظهارات رئیس بانک مرکزی در مورد عدم امکان خرید واکسن به دلیل تحریم‌ها تا اعلام خبر عقد قرارداد خرید واکسن کرونا توسط حسن روحانی.
و ما دیروز تصمیم گرفتیم، چون من همواره از وزارت بهداشت، از وزیر محترم بهداشت سوال می‌کردم راجع به واکسن یکی از کشورها که یه مقداری محل بحث بود و اینها، دیروز در جلسه ستاد کمیته‌های کرونا ازشون سوال کردم و ایشون گفت که برام قابل قبول هست و من همین دیشب دستور دادم که از اون کشور واکسن خریداری بشه، وارد کشور بشه، ما واکسیناسیون رو شروع بکنیم برای اونهایی که پر ریسک هستن به زودی انشالله.
البته آقای روحانی مشخص نکرده از چه کشوری قرار است واکسن ها خریداری شود.
یعنی بعضی ها میگن تأکید دولت و همینطور بانک مرکزی ایران بر ضرورت رفع تحریم برای دستیابی به واکسن، و از اون طرف تأکید مخالفان دولت بر اینکه منتظر واکسن ایرانی میمونیم، یه نوع ابزار برای موضع گیری درباره انجام یا عدم انجام مذاکره با آمریکا بدل شده.
در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی کش و قوس حفظ یا حذف محدودیت‌های کرونایی ادامه دارد. از اوایل ماه دسامبر تعداد زیادی از کشورهای اروپایی به بعضی از اصناف اجازه فعالیت دادند، اما با بالا رفتن میزان ابتلا به کرونا این سیاست در حال بازنگری است. ازدحام جمعیت در مراکز خرید که حال و هوای کریسمسی دارند و میخانه ها باعث نگرانی شده است. شمار مبتلایان به کرونا در بریتانیا، اولین کشوری که شهروندانش واکسن فایزر دریافت کردند، در حال نزدیک شدن به مرز 1,800,000 نفر است. در اسپانیا تعطیلی شهرها در ماه‌های گذشته باعث شده که فعلا کرونا روندی نزولی پیدا کند، اما رفع محدودیت‌ها و تجمعات بسیاری از شهروندان را نگران کرده. با اینکه برنامه واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای اروپایی اعلام شده است، اما انتظار می‌رود کرونا حداقل تا پایان زمستان در نیمکره شمالی روندی صعودی را طی کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
سال 2020 رو به پایان است، اما سایه ویروس کرونا همچنان بر سر جهان باقی مانده. فستیوال فیلم برلین اولین جشنواره مهم سینمای جهان است که در ابتدای هر سال میلادی برگزار می شود و 10 ماه پیش هم 72 دورش، آن هم در روزهایی که ویروس تازه به جان مردم اروپا افتاده بود، برگزار شد. مسئولان جشنواره برلین به ذهنشان هم خطور نمی کرد که شاید به خاطر محدودیت‌ها و شرایطی که شیوع ویروس ایجاد کرده، امکان برگزاری دوره بعدی در حاله ای از ابهام قرار گیرد. چند هفته است که شیوع ویروس کرونا در سراسر قاره اروپا و البته آلمان شدت پیدا کرده. همین مسئله باعث گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال عدم برگزاری جشنواره برلین در زمان مقرر، یعنی اواسط ماه فوریه یا همان اواخر بهمن ماه شده. جدا از مخاطرات تجمع مخاطبان در سالن‌های سینما، در این روزها و هفته‌های کرونایی امکان سفر از کشورهای مختلف دنیا به آلمان به راحتی ممکن نیست و محدودیت‌های مسافرتی متعددی پیش روی مدعوین جشنواره قرار خواهد داشت. حال دو راه پیش روی برگزار کنندگان برلینال قرار گرفته: لغو این دوره در زمستان و تعویق آن تا بهار یا تابستان، و یا برگزاری محدود در زمان فعلی با تعداد فیلم‌های کمتر و جشنواره‌ای جمع و جور. این یعنی همان اتفاقی که تابستان امسال برای جشنواره ونیز رخ داد. جشنواره ونیز با شعار آغازی دوباره برای سینما، به عنوان اولین جشنواره شاخص سینمای جهان به صورت حضوری در دوران شیوع بحران کرونا از تاریخ 2 تا 12 سپتامبر 12 تا 22 شهریور برگزار شد. البته با پروتکل‌های سختگیرانه بهداشتی مانند استفاده اجباری از ماسک، نمایش فیلم‌ها با رعایت فاصله اجتماعی، تب‌سنجی از شرکت کنندگان و همچنین تست‌های متعدد کرونا. جشنواره ونیز در روزهای برگزار شد که از شدت شیوع ویروس در اروپا کاسته شده بود و امکان تردد میان کشورها به سختی این روزها نبود. امسال البته دیگر جشنواره مهم سینمای جهان کن که قرار بود اواخر اردیبهشت ماه برگزار شود، پس از چند هفته چالش به طور کلی لغو و به سال بعدی موکول شد. با در نظر گرفتن این نکته که احتمال دسترسی گسترده به واکسن کرونا حداقل تا بهار سال آینده کم است، گمانه‌زنی‌های هم درباره تعویق مجدد این جشنواره مطرح شده. جشنواره‌ای که طبق برنامه باید 14 تا 25 ماه مه، 24 اردیبهشت تا 4 خرداد سال آینده برگزار شود. اما اسکار، برگزاری مراسم 93 دوره اهدای جوایز این آکادمی به عنوان اختتامیه فصل سینمایی سال 2020 با حدود 2 ماه تأخیر به 25 آوریل 2021 پنجم اردیبهشت 1400 موکول شده. آکادمی اسکار امسال ضمن تمدید مدت زمان اکران آثار برای رقابت در این جوایز اعلام کرده فیلم‌هایی که در سامانه‌های نمایش آنلاین به نمایش در می‌آیند هم واجد شرایط حضور در این رقابت خواهند بود. در ایران هم برگزاری 39 دوره جشنواره فیلم فجر با اما و اگرها و چالش‌های متعددی روبرو شده. گفته شده قرار است جشنواره بدون هیئت انتخاب و نمایش‌های مردمی برگزار شود و فیلم‌ها صرفاً برای داوران به نمایش درآمده و سپس جوایز اهدا شود. روالی برخلاف فلسفه وجودی و تثبیت این رویداد در طول این 4 دهه که با حضور مخاطبان تعریف شده و معنا پیدا کرده. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
با آنلاین شدن دوره‌های آموزشی، آیا فناوری 5G می‌تواند پاسخگوی نیازهای دانشجویان و دانش آموزان باشد؟ با شیوع بیماری کووید 19، اغلب دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مجبور به تعطیلی موقت شده‌اند. حالا اکثر کلاس‌ها و کنفرانس‌ها به صورت اینترنتی برگزار می‌شود. یکی از دانشگاه‌های بریتانیا برای ارائه کلاس‌های چند بعدی و از راه دور از فناوری نسل جدید بی سیم و 5G کمک گرفته است. 5G که پنجمین فناوری استاندارد برای شبکه‌های بی سیم است، نوید دهنده سرعت بیشتر و تأخیر کمتر در هنگام اتصال به شبکه است. 5G همچنین اتصال تعداد بیشتری از کاربران را بدون کم شدن سرعت امکان پذیر کرده. حالا استادان دانشگاه کاونتری در کلاس‌های متفاوت آناتومی بدن حضور دارند. کلاس‌هایی که با روش‌های سنتی تدریس فرق دارند. آنها با یک هدست واقعیت مجازی دانشجویان را در دوره فیزیوتراپی با سفری مجازی به داخل بدن می‌برند.
ما به دانشجوها این اجازه رو میدیم که وارد رگ‌های خونی، عضلات و استخون‌ها بشن. به این صورت میتونن چیزی بیشتر از اون چیزی که در کتاب‌های درسی سنتی ارائه میشه رو تجربه کنن.
در سال تحصیلی جدید، اساتید دانشگاه کاونتری با استفاده از شبکه 5G دانشگاه و فناوری واقعیت مجازی سمینارهای خود را برگزار کرده و به تدریس ادامه میدهند. شعبه بریتانیای دانشگاه کاونتری حدود 30,000 دانشجو دارد این ترم دانشجویان از اواسط سپتامبر به کلاس‌ها بازگشتند و ترکیبی از آموزش حضوری در دانشگاه و کلاس‌های آنلاین را تجربه کردند.
این روش به ما این امکان رو میده که طیف وسیع از دانشجویان رو آموزش بدیم. برای همین نیازی نیست که همشون در یک کلاس باشند. اونا میتونن در هر جایی از دانشگاه باشند و ما باهاشون تعامل و بحث دو طرفه داشته باشیم. یک تجربه دو طرفه در دانشگاه یا شاید هم خارج از اون.
دانشجویان با استفاده از هر دستگاهی که به سیستم 5G دانشگاه متصل باشد می توانند به درس‌هایشان دسترسی پیدا کنند بدون اینکه نیازی به حضور در یک کلاس مشترک با یکدیگر را داشته باشند. آنها می گویند با وجود قوانین رعایت فاصله اجتماعی، این کلاس‌های مجازی برای درس‌های آناتومی بدن که عموماً حضوری برگزار می‌شوند، جایگزین مناسبی است.
برای اینکه به اندازه کافی نمی‌تونیم به دانشگاه بیایم، خیلی از آموزش‌ها آنلاین شده. برای همین نشستن توی یک اتاق و یادگیری میتونه کسل کننده باشه. اما با آموزش واقعیت مجازی درس خوندن خیلی جذاب‌تر شده. این روش کیفیت آموزش رو در حالی بالا برده که ممکنه در دانشگاه حضوری نداشته باشیم.
در کلاس‌های آناتومی قبل از شیوع کووید 19 دانشجویان از یکدیگر به عنوان مدل برای شناسایی ساختارهای استخوان و عضلات استفاده می‌کردند. این کلاس‌های مجازی اکنون همان ساختارها را با جزئیات بیشتر و نمای نزدیک‌تر نشان می‌دهند. مدرسین می‌گویند که دروس مجازی جایگزین یادگیری سنتی نمی‌شود، اما تجربه متفاوتی را ارائه می‌دهد. کلاس‌های واقعیت مجازی برای دانشجویان رشته‌های بهداشت، ورزش و هر رشته‌ای که بدن انسان را با جزئیات مطالعه می‌کند، مناسب است.
این که بدن انسان رو بشه در متن‌های کتاب درسی نشون داد خیلی سخته و همونطور که می‌دونین ما نمی‌تونیم وارد بدن انسان بشیم. برای همین تدریس واقعیت مجازی برای دروسی که به بدن مرتبط هستن این امکان رو به ما میده که به درون بدن بریم.
شبکه 5G دانشگاه کاونتری اولین شبکه تجاری مستقل 5G بریتانیا است که به عنوان بخشی از همکاری مشترک با شرکت ودافون در کمپ این دانشگاه مستقر شده. مسئولین دانشگاه میگویند قبلا با فناوری 4G اطلاعات زیادی را جابجا میکردند، اما حالا با فناوری 5G می توانند حجم بیشتری از اطلاعات با تصاویری بهتر و در زمان واقعی بین استادان و دانشجویان جابجا کنند. با این حال این کلاس‌های مجازی آنچنان در دانشگاه معمول و عادی نشدند. اما کارکنان دانشگاه امیدوارند که فناوری بی سیم به آنها این امکان را بدهد تا در آینده روش‌های نوآورانه‌تری برای آموزش از راه دور کشف کنند. در صورتی که شیوع ویروس کرونا در آینده شدت گیرد و محدودیت‌ها افزایش یابد، چنین فناوری‌هایی می‌تواند ارزشمند باشد.
طولانی ترین شب سال سایبری می شود.
من خواهش میکنم برای شب یلدا مردم مراقبت بکنند. این شب یلدا رو سایبری در فضای مجازی الکترونیکی برقرار بکنن بدون اینکه همدیگر رو از نزدیک بخوان ببینن.
یلدای امسال ممکن است مشمول محدودیت‌های ترددی شود.
این فقط چون هنوز مصوب نشده به عنوان یک پیشنهاد حالا دارم کار میکنن اینه که احتمالاً اون ساعت 9 شب زودتر از اون من تردد و قائل خواهند شد، یعنی شاید 6 بعد از ظهر همراه با حتی تعطیلی اسباب.
محدودیت هایی که حسن روحانی دیروز مدعی شد باعث بهبود وضعیت شیوع کرونا در کشور شده است.
نمودارهایی که به سمت آسمان داشت می رفت، داشت می رفت بالا، همه سربزیر شدن، همه متواضع شدن، همه دارن میان پایین به سمت زمین. این به خاطر تلاش های همه متخصصین، همه ناظران بودن. این شرایط خوب امروز ما شاهدش هستیم.
پیست آبلی 21/9/99.
با این حال بسیاری نسبت به عادی انگاری ویروس کرونا در شهرهای دارای وضعیت نارنجی هشدار دادند. رسانه‌های داخل ایران از ترافیک و شلوغی بازارها در بعضی از این شهرها خبر دادند، به خصوص تهران که همچنان چهار راه تبادل کرونا است، موضوعی که اثر بخشی محدودیت‌های کرونایی را در حاله ای از ابهام فرو برده. با این حال مقامات دولت ایران اعلام کردند که در هفته چهارم آذر ماه محدودیت‌های ترددی و شبانه همچنان پابرجا خواهد بود و بازرسی از صنف‌های مشمول محدودیت هم ادامه خواهد داشت. از ابتدای پاندمی در ایران انتقادهای زیادی از نحوه مدیریت بحران کرونا در ایران شده است. از پنهانکاری در مورد آمار واقعی مبتلایان به کووید 19 تا اظهارات ضد و نقیض وزارت بهداشت و رئیس بانک مرکزی در مورد خرید و تولید واکسن کرونا. چند روز پیش مینو مهرز، محقق اصلی واکسن کرونا ایرانی، اعلام کرد که برای آزمایش بالینی واکسن به داوطلبان جایزه داده خواهد شد.
معمولاً در این شرایط برای داوطلبان جایزه‌ای هم در نظر گرفته می شود و اگر مشکلی برایشان پیش بیاید بیمه هستند و خدایی نکرده اگر مسئله حادتری پیش بیاید دیه داده می شود.
برخی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی را عامل تعلل این کشور در خرید واکسن و تأکید بر تولید واکسن می دانند. در همین حال امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران، صحبت‌های مطرح شده درباره تولید واکسن داخلی را مصداق پاک کردن صورت مسئله دانست. آقای سوادکوهی با تأکید بر اینکه قرار نیست همه کشورها واکسن بسازند، چنین تلاش‌ها و ادعاهایی را شنا کردن در خلاف جهت آب خواند. این مقام ارشد انجمن مراقبت‌های ویژه همچنین با ادعای اینکه هیچ برگه و مدرکی از ثبت سفارش ایران برای خرید واکسن‌های خارجی وجود ندارد، صحت گفته‌های مسئولان در این زمینه را زیر سوال برد. دیروز بالاخره سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از توزیع 600 دوز واکسن آنفولانزای وارداتی به قیمت 192 هزار تومان در داروخانه‌های ایران خبر داد. واکسن‌هایی که طبق وعده وزارت بهداشت قرار بود از مهر ماه وارد کشور شوند. فاطمه محمد بیگی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای گفت که واکسن‌های آنفولانزا از کشوری سالس خریداری شده است.
به دلیل تحریم برای تهیه واکسن آنفولانزا 5000 میلیارد تومان را به عنوان کشور سالس به ترکیه دادیم که متاسفانه به دلیل تحریم آن میزان واکسنی که لازم بود به ما داده شود داده نشد و ترکیه فقط قسمت کوچکی از آن میزانی که تعهد داده بود را به ما داد.
همزمان با خبرهای توزیع واکسن در دنیا، آمار ابتلا به ویروس کرونا سیری صعودی را طی می‌کند. شمار قربانیان این ویروس در دنیا حالا از مرز 1,600,000 نفر عبور کرده است.
در ایران در 24 ساعت منتهی به دوشنبه 251 نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند. آماری که همچنان در صحت آن تردید وجود دارد. وزارت بهداشت هم راهکار جدیدی برای کاهش ابتلا ندارد. توصیه ها هم تکراری و توضیح واضحات است.
برای درخواست ما از شما هموطنان عزیز کشورمون اینه که در ایام بارانی و برفی سال به منظور پیشگیری از مرطوب شدن ماسک مورد استفاده رو بدون چپ در سطح شهر تردد نکنید. حتما ماسک جایگزین همراه داشته باشید و در صورت خیس شدن ماسک مورد استفاده اونو تعویض کنید.
وزیر بهداشت گفته اگر قرار باشد واکسنی وارد کشور شود، از مطمئن ترین منابع که در بیرون از ایران ریسک خود را طی کرده باشند وارد خواهند شد. این به نظر یعنی حالا حالاها از واکسن وارداتی خبری نخواهد بود. او همچنان بر تولید واکسن ایرانی تاکید می‌کند.
علی‌رغم فرمایشات بعضیا که ما این کاره نیستیم، اثبات داریم می‌کنیم ما این کاره ایم و دنیا خواهد پذیرفت که ما این کاره ایم. ما در بهار آینده انشاءالله واکسن ساخته این مملکت رو رومیز این مملکت خواهیم داشت.
حال شما خوبه؟ از طرف طرح ملی شهید حاج قاسم سلیمانی خدمت شما برسیم.
در این میان سازمان بسیج به کمک وزارت بهداشت چند روزی است که طرحی موسوم به طرح شهید حاج قاسم سلیمانی را در برخی از شهرهای کشور آغاز کرده. طرحی که در آن گروه‌های مختلف خانه به خانه می‌روند و مبتلایان به کرونا را شناسایی و قرنطینه می‌کنند. به گفته مسئولان گروه‌هایی هم در خیابان‌ها بر رعایت اصول بهداشتی نظارت می‌کنند. در این طرح بعضی از اعضای خانواده ها موظفند هر روز با رابط خانواده تماس بگیرند و از وضعیت سلامتی خود خبر بدهند.
خانم سهی سلام.
سلام.
خانواده امروز چطورن؟
خوبم الحمدلله.
پدر مادر خوب هستن؟
خوبم خدا رو شکر.
برادر خواهرتون خودتون؟
خودم خوبم مرسی، ولی برادرم از دیروز بعد از ظهر سرفه میکنه تا کوچوکو میگه بدنم خیلی درد میگیره.
بله. پس من گروه مراقبتی رو هماهنگ میکنم که امروز خدمتتون برسم.
طرحی که عده‌ای معتقدند با توجه به حضور نیروهای بسیج و همینطور نام طرح و اجرای آن در آستانه سالگرد کشته شدن فرمانده سابق نیروی قدس سپاه بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. در دوران همگیری کرونا شاید هیچ چیزی مثل در دسترس بودن یک واکسن کارآمد مردم را خوشحال نکند. حالا نوبت به مردم آمریکا رسیده و این اولین تزریق واکسن کرونا شرکت فایزر به یکی از اعضای کادر درمانی بیمارستانی در نیویورک. به گفته مسئولان بهداشتی قرار است تا 3.5 ماه دیگر دست کم 100 میلیون شهروند آمریکا واکسینه شوند. اما شاید واکسن کرونا چیزی نباشد که هر کسی بخواهد اول صف تزریق آن قرار بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با برنامه واکسیناسیون زود هنگام کارکنان کاخ سفید و مقام‌های این کشور که قرار بود در چند روز آینده انجام شود مخالفت کرده و خواستار تجدید نظر در این برنامه شده. در اروپا کنترل همه‌گیری چندان رضایت بخش نیست. در آلمان مقام‌های بهداشت می‌گویند بیماری از کنترل خارج شده. از فردا فروشگاه‌هایی که کالاهای غیر ضروری می‌فروشند تعطیل خواهند شد. اینجا در روسیه معدل آمار ابتلای روزانه بیش از 27 هزار نفر است، با حدود 450 کشته در روز. کرونا اما همیشه پیروز این نبرد نیست. اینجا در اسپانیا این زن 104 ساله بعد از 2 هفته بالاخره کرونا را از رو برد. النا حالا خوشحال و خندان به خانه می رود تا سمبل امیدی باشد برای سالمندان مبتلا به کرونا. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اذیت میشم، نمیتونم. و نداشته باشم خب آدم میمیره دیگه.
گلایه های یک بیمار دیابتی در ایران.
آزاده، آزادم گرونه، همیشه هم در دسترس نیست.
رو انداختن به ناصر خسرو بازار آزاد برای خرید انسولین.
چرا ناصر خسرو اینا دارن ولی گرونه نمیتونم بخرم.
انسولینی که اگر به موقع به دیابتی ها نرسد به دلیل نوسان قند خونشان آسیب های جدی میبینن.
نتونستن تهیه نکردن انسولین، قندشون بالا رفته، تلویزیون هم بالا نشون داده. طرف کارش به بیمارستان کشیده ماست.
به خصوص برای زنان بارداری که از دیابت بارداری رنج میبرند. بر اساس آمارها در ایران بیش از 600 هزار نفر برای ادامه زندگی محتاج این دارو هستند.
الان تقریبا 4-5 ماه 6 ماه است که این کم شده تو باردار. خیلی کم شده.
در ماه‌های گذشته کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به نشانه اعتراض بارها هشتگ انسونی نیست رو بازنشر کردند. این در حالیه که مقامات ایرانی عنوان کردند که انسولین در بازار موجوده. مقامات ایران میگویند به اندازه کافی انسولین‌های ویالی در کشور موجود است، اما به دلیل دشواری‌هایی که در تزریق آن وجود دارد اغلب به دنبال انسولین‌های قلمی هستند.
چون کسانی که از این انسولین دارن استفاده میکنن مصارف شدیدن خوبه، راحته، انسولین های قبلی رو دیگه دنبالش نمیدن.
اینقدر اینا خیلی سختن زدنش، ولی قلمی ها خیلی راحتن. آدم راحت میتونه تو شکم بزنه یا با پا بزنه، دست تنها هم باشه، کسی هم خونه نباشه، راحت میتونم استفاده کنم. ولی چون فعلا ندارم همینه استفاده میکنم.
ولی این انسولین ها نیاز نیست. شما اگه تو مسافرت باشی، تو رستوران باشی، جای شلو باشی، فوق یه لحظه پیرنت میزنی بالا، پیرنت میزنی بالا، کنار این یعنی شکمت نگه میده، آروم یه لحظه تزریق میکنه.
اما علت بازار سیاه و کمبود این داروی حیاتی چیه؟ منفعت طلبی دلالان و قاچاق دارو یا تحریم ها؟ بسیاری از مسئولان ایرانی علت کمیاب شدن داروی انسولین را تحریم و دشواری مبادلات ارزی عنوان کردند. اما رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران چند هفته پیش در مصاحبه‌ای قاچاق دارو به خارج از کشور را دلیل اصلی نایاب شدن انسولین دانست. خرید انسولین با ارز دولتی و قاچاق به کشورهای همسایه.
بیش از 1.5 برابر نیاز کشور انسولین وارد شده است به روال هر سال، پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته باشد. اما انسولین وارد شده مجدداً صادر می شود یا به عبارتی از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج می شود.
مهر ماه امسال هم اداره اطلاعات ارتش عراق خبر از کشف 19 کامیون حاوی صدها هزار قلم دارو از مبدأ ایران در استان دیال غربی این کشور داد. البته مقامات ایران این خبر را تکذیب کردند.
بعضی هم دارن دارو خونه ها نمیدن، با اینکه دفتر چه تایید میشه میری میگه آقا به ما ندادن، در صورتی که وقتی به اداره سلامت رجوع میکنی دوباره یا به دانشگاه علوم پزشکی مثلا اون استان رجوع میکنی میگه آقا ما همین امروز به دارو خونه دادیم. وقتی ما میریم دوباره دارو خونه اونا زنگ بهش میزنن، اینا دوباره به ما میدن، در صورت که میگن که به ما ندادن، به مردم تو صفن ناراحتی میکنن، بعضی پیرن قش میکنن. داروخونه ها دارن ولی با همین دفترچه هم یه وقت نمیدن، مگر پرسی داشته باشه یا یکی زنگ بزنه.
من والا نمیتونم بخرم، راستشو بگم نمیتونم بخرم، چون وضعیت الان همه چی گرونه، قیمت ها عادی نیست، یه جا میرن اینقدر قیمتشه، هر جا قیمت ها فرق داره، هر اینجای ناصر خسرو یا اون بر هر جا قدم به قدم فرق داره قیمتش.
این روزها نایاب شدن انسولین ترس و واهمه بسیاری از بیماران دیابتی را دوچندان کرده، چون علاوه بر نوسان قند خون کرونا هم در کمی نشان است. وزارت بهداشت ایران مدعی است که بعد از 3 هفته از آغاز طرح جامع محدودیت‌های پنجگانه کرونایی در آذر ماه، کووید 19 در ایران سیری نزولی پیدا کرده است.
تقریبا میشه گفتش که آمار مبتلایان البته به دلیل تست‌های بالایی که انجام شده بالاخره همچنان سیر صعودی رو داره، ولی خوشبختانه آمار بستری ها و فوتی ها کاهش پیدا کرده.
هفته پیش تعداد زیادی از شهرهای قرمز کرونایی به نارنجی تغییر رنگ دادند. 126 شهر از جمله پایتخت. با این حال دیروز مقامات دولت ایران اعلام کردند که در هفته 4 آذر ماه محدودیت های ترددی و شبانه همچنان پابرجا خواهد بود و بازرسی از صنف های مشمول محدودیت ادامه خواهد داشت. با اینکه دولت حسن روحانی به اثر بخشی محدودیت های کرونایی خوشبین است، اما رسانه های داخل ایران از شلوغی بازارها در بعضی شهرها و تأثیر معکوس محدودیت ها خبر می دهند. در هفته های پیش بحث خرید و تولید واکسن ایرانی بالا گرفت. صحبت های زد و نقیض مقامات ایرانی در مورد برنامه واکسیناسیون در ایران بسیاری را به دولت بی‌اعتماد کرده است. از طرح تولید واکسن ایرانی توسط وزارت بهداشت و اظهارات رئیس بانک مرکزی در مورد عدم امکان خرید واکسن به دلیل تحریم ها تا اعلام خبر عقد قرارداد خرید واکسن کرونا توسط حسن روحانی.
و ما دیروز تصمیم گرفتیم، چون من همواره از وزارت بهداشت، از وزیر محترم بهداشت سوال می‌کردم راجع به واکسن یکی از کشورها که یه مقداری محل بحث بود و اینها، دیروز در جلسه ستاد کمیته های کرونا ازشون سوال کردم و ایشون گفت که برای ما قابل قبول هست و من همین دیشب دستور دادم که از اون کشور واکسن خریداری بشه، وارد کشور بشه، ما واکسیناسیون رو شروع بکنیم برای اونهایی که پر ریسک هستن به زودی انشالله.
البته آقای روحانی مشخص نکرده از چه کشوری قرار است واکسن ها خریداری شود.
یعنی بعضی ها میگن تأکید دولت و همینطور بانک مرکزی ایران بر ضرورت رفع تحریم برای دستیابی به واکسن، و از اون طرف تأکید مخالفان دولت بر اینکه منتظر واکسن ایرانی میمونیم، یه نوع ابزار برای موضع گیری درباره انجام یا عدم انجام مذاکره با آمریکا بدل شده.
در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی کش و قوس حفظ یا حذف محدودیت‌های کرونایی ادامه دارد. از اوایل ماه دسامبر تعداد زیادی از کشورهای اروپایی به بعضی از اصناف اجازه فعالیت دادند، اما با بالا رفتن میزان ابتلا به کرونا این سیاست در حال بازنگری است. ازدحام جمعیت در مراکز خرید که حال و هوای کریسمسی دارند و میخانه ها باعث نگرانی شده است. شمار مبتلایان به کرونا در بریتانیا، اولین کشوری که شهروندانش واکسن فایزر دریافت کردند، در حال نزدیک شدن به مرز 1,800,000 نفر است. در اسپانیا تعطیلی شهرها در ماه‌های گذشته باعث شده که فعلا کرونا روندی نزولی پیدا کند، اما رفع محدودیت‌ها و تجمعات بسیاری از شهروندان را نگران کرده. با اینکه برنامه واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای اروپایی اعلام شده است، اما انتظار می‌رود کرونا حداقل تا پایان زمستان در نیمکره شمالی روندی صعودی را طی کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
سال 2020 رو به پایان است، اما سایه ویروس کرونا همچنان بر سر جهان باقی مانده. فستیوال فیلم برلین اولین جشنواره مهم سینمای جهان است که در ابتدای هر سال میلادی برگزار می شود و 10 ماه پیش هم 70th دورش، آن هم در روزهایی که ویروس تازه به جان مردم اروپا افتاده بود، برگزار شد. مسئولان جشنواره برلین به ذهنشان هم خطور نمی کرد که شاید به خاطر محدودیت ها و شرایطی که شیوع ویروس ایجاد کرده، امکان برگزاری دوره بعدی در حاله ای از ابهام قرار گیرد. چند هفته است که شیوع ویروس کرونا در سراسر قاره اروپا و البته آلمان شدت پیدا کرده. همین مسئله باعث گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال عدم برگزاری جشنواره برلین در زمان مقرر، یعنی اواسط ماه فوریه یا همان اواخر بهمن ماه شده. جدا از مخاطرات تجمع مخاطبان در سالن‌های سینما، در این روزها و هفته‌های کرونایی امکان سفر از کشورهای مختلف دنیا به آلمان به راحتی ممکن نیست و محدودیت‌های مسافرتی متعددی پیش روی مدعوین جشنواره قرار خواهد داشت. حال دو راه پیش روی برگزار کنندگان برلینال قرار گرفته: لغو این دوره در زمستان و تعویق آن تا بهار یا تابستان، و یا برگزاری محدود در زمان فعلی با تعداد فیلم‌های کمتر و جشنواره‌ای جمع و جور. این یعنی همان اتفاقی که تابستان امسال برای جشنواره ونیز رخ داد. جشنواره ونیز با شعار آغازی دوباره برای سینما، به عنوان اولین جشنواره شاخص سینمای جهان، به صورت حضوری در دوران شیوع بحران کرونا از تاریخ 2 تا 12 سپتامبر، 12 تا 22 شهریور برگزار شد. البته با پروتکل‌های سختگیرانه بهداشتی مانند استفاده اجباری از ماسک، نمایش فیلم‌ها با رعایت فاصله اجتماعی، تب‌سنجی از شرکت کنندگان و همچنین تست‌های متعدد کرونا. جشنواره ونیز در روزهای برگزار شد که از شدت شیوع ویروس در اروپا کاسته شده بود و امکان تردد میان کشورها به سختی این روزها نبود. امسال البته دیگر جشنواره مهم سینمای جهان، کن، که قرار بود اواخر اردیبهشت ماه برگزار شود، پس از چند هفته چالش به طور کلی لغو و به سال بعدی موکول شد. با در نظر گرفتن این نکته که احتمال دسترسی گسترده به واکسن کرونا حداقل تا بهار سال آینده کم است، گمان زنی های هم درباره تعویق مجدد این جشنواره مطرح شده. جشنواره ای که طبق برنامه باید 14 تا 25 ماه مه، 24 اردیبهشت تا 4 خرداد سال آینده برگزار شود. اما اسکار، برگزاری مراسم 93 دوره اهدای جوایز این آکادمی به عنوان اختتامیه فصل سینمایی سال 2020 با حدود 2 ماه تأخیر به 25 آوریل 2021 پنجم اردیبهشت 1400 موکول شده. آکادمی اسکار امسال ضمن تمدید مدت زمان اکران آثار برای رقابت در این جوایز اعلام کرده فیلم‌هایی که در سامانه‌های نمایش آنلاین به نمایش در می‌آیند هم واجد شرایط حضور در این رقابت خواهند بود. در ایران هم برگزاری 39 دوره جشنواره فیلم فجر با اما و اگرها و چالش‌های متعددی روبرو شده. گفته شده قرار است جشنواره بدون هیئت انتخاب و نمایش‌های مردمی برگزار شود و فیلم‌ها صرفاً برای داوران به نمایش درآمده و سپس جوایز اهدا شود. روالی برخلاف فلسفه وجودی و تثبیت این رویداد در طول این 14 دهه که با حضور مخاطبان تعریف شده و معنا پیدا کرده. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
با آنلاین شدن دوره‌های آموزشی، آیا فناوری 5G می‌تواند پاسخگوی نیازهای دانشجویان و دانش آموزان باشد؟ با شیوع بیماری کووید 19، اغلب دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مجبور به تعطیلی موقت شدند. حالا اکثر کلاس‌ها و کنفرانس‌ها به صورت اینترنتی برگزار می‌شود. یکی از دانشگاه‌های بریتانیا برای ارائه کلاس‌های چند بعدی و از راه دور از فناوری نسل جدید بی سیم و 5G کمک گرفته است. 5G که پنجمین فناوری استاندارد برای شبکه‌های بی سیم است، نوید دهنده سرعت بیشتر و تأخیر کمتر در هنگام اتصال به شبکه است. 5G همچنین اتصال تعداد بیشتری از کاربران را بدون کم شدن سرعت امکان پذیر کرده. حالا استادان دانشگاه کاونتری در کلاس‌های متفاوت آناتومی بدن حضور دارند. کلاس‌هایی که با روش‌های سنتی تدریس فرق دارند. آنها با یک هدست واقعیت مجازی دانشجویان را در دوره فیزیوتراپی با سفری مجازی به داخل بدن می‌برند.
ما به دانشجوها این اجازه رو میدیم که وارد رگ‌های خونی، عضلات و استخون‌ها بشن. به این صورت میتونن چیزی بیشتر از اون چیزی که در کتاب‌های درسی سنتی ارائه میشه رو تجربه کنن.
در سال تحصیلی جدید، اساتید دانشگاه کاونتری با استفاده از شبکه 5G دانشگاه و فناوری واقعیت مجازی سمینارهای خود را برگزار کرده و به تدریس ادامه میدهند. شعبه بریتانیای دانشگاه کاونتری حدود 30,000 دانشجو دارد این ترم دانشجویان از اواسط سپتامبر به کلاس‌ها بازگشتند و ترکیبی از آموزش حضوری در دانشگاه و کلاس‌های آنلاین را تجربه کردند.
این روش به ما این امکان رو میده که طیف وسیع از دانشجویان رو آموزش بدیم. برای همین نیازی نیست که همشون در یک کلاس باشند. اونا میتونن در هر جایی از دانشگاه باشند و ما باهاشون تعامل و بحث دو طرفه داشته باشیم. یک تجربه دو طرفه در دانشگاه یا شاید هم خارج از اون.
دانشجویان با استفاده از هر دستگاهی که به سیستم 5G دانشگاه متصل باشد می توانند به درس‌هایشان دسترسی پیدا کنند بدون اینکه نیازی به حضور در یک کلاس مشترک با یکدیگر را داشته باشند. آنها می گویند با وجود قوانین رعایت فاصله اجتماعی، این کلاس‌های مجازی برای درس‌های آناتومی بدن که عموماً حضوری برگزار می‌شوند، جایگزین مناسبی است.
برای اینکه به اندازه کافی نمی‌تونیم به دانشگاه بیایم، خیلی از آموزش‌ها آنلاین شده. برای همین نشستن توی یک اتاق و یادگیری میتونه کسل کننده باشه. اما با آموزش واقعیت مجازی درس خوندن خیلی جذاب‌تر شده. این روش کیفیت آموزش رو در حالی بالا برده که ممکنه در دانشگاه حضوری نداشته باشه.
در کلاس‌های آناتومی قبل از شیوع کووید 19 دانشجویان از یکدیگر به عنوان مدل برای شناسایی ساختارهای استخوان و عضلات استفاده می‌کردند. این کلاس‌های مجازی اکنون همان ساختارها را با جزئیات بیشتر و نمای نزدیک‌تر نشان می‌دهند. مدرسین می‌گویند که دروس مجازی جایگزین یادگیری سنتی نمی‌شود، اما تجربه متفاوتی را ارائه می‌دهد. کلاس‌های واقعیت مجازی برای دانشجویان رشته‌های بهداشت، ورزش و هر رشته‌ای که بدن انسان را با جزئیات مطالعه می‌کند مناسب است.
این که بدن انسان رو بشه در متن‌های کتاب درسی نشون داد خیلی سخته و همونطور که می‌دونین ما نمی‌تونیم وارد بدن انسان بشیم. برای همین تدریس واقعیت مجازی برای دروسی که به بدن مرتبط هستن این امکان رو به ما میده که به درون بدن بریم.
شبکه 5G دانشگاه کاونتری اولین شبکه تجاری مستقل 5G بریتانیا است که به عنوان بخشی از همکاری مشترک با شرکت ودافون در کمپ این دانشگاه مستقر شده. مسئولین دانشگاه میگویند قبلاً با فناوری 4G اطلاعات زیادی را جابجا می‌کردند، اما حالا با فناوری 5G می‌توانند حجم بیشتری از اطلاعات با تصاویری بهتر و در زمان واقعی بین استادان و دانشجویان جابجا کنند. با این حال این کلاس‌های مجازی آنچنان در دانشگاه معمول و عادی نشدند، اما کارکنان دانشگاه امیدوارند که فناوری بی‌سیم به آنها این امکان را بدهد تا در آینده روش‌های نوآورانه‌تری برای آموزش از راه دور کشف کنند. در صورتی که شیوع ویروس کرونا در آینده شدت گیرد و محدودیت‌ها افزایش یابد، چنین فناوری‌هایی می‌تواند ارزشمند باشد.
طولانی ترین شب سال سایبری می شود.
من خواهش میکنم برای شب یلدا مردم مراقبت بکنند. این شب یلدا رو سایبری در فضای مجازی الکترونیکی برقرار بکنن بدون اینکه همدیگر رو از نزدیک بخوان ببینن.
یلدای امسال ممکن است مشمول محدودیت های ترددی شود.
این ساعتشون هنوز مصوب نشده، به عنوان یک پیشنهاد دارم کار میکنن، اینه که احتمالاً اون ساعت 9 شب زودتر از اون من تردد و قائل خواهند شد، یعنی شاید 6 بعد از ظهر همراه با حتی تعطیلی
اسباب.
محدودیت هایی که حسن روحانی دیروز مدعی شد باعث بهبود وضعیت شیوع کرونا در کشور شده است.
نمودارهایی که به سمت آسمان داشت می رفت بالا، همه سر به زیر شدن، همه متواضع شدن، همه دارن میان پایین به سمت زمین. این به خاطر تلاش های همه متخصصین، همه ناظران بودن. این شرایط خوب امروز ما شاهدش هستیم.
پیست آبلی 21/9/99.
با این حال بسیاری نسبت به عادی انگاری ویروس کرونا در شهرهای دارای وضعیت نارنجی هشدار دادند. رسانه‌های داخل ایران از ترافیک و شلوغی بازارها در بعضی از این شهرها خبر دادند، به خصوص تهران که همچنان چهار راه تبادل کرونا است، موضوعی که اثر بخشی محدودیت‌های کرونایی را در حاله ای از ابهام فرو برده. با این حال مقامات دولت ایران اعلام کردند که در هفته چهارم آذر ماه محدودیت‌های ترددی و شبانه همچنان پابرجا خواهد بود و بازرسی از صنف‌های مشمول محدودیت هم ادامه خواهد داشت. از ابتدای پاندمی در ایران انتقادهای زیادی از نحوه مدیریت بحران کرونا در ایران شده است. از پنهانکاری در مورد آمار واقعی مبتلایان به کووید 19 تا اظهارات ضد و نقیض وزارت بهداشت و رئیس بانک مرکزی در مورد خرید و تولید واکسن کرونا. چند روز پیش مینو مهرز، محقق اصلی واکسن کرونای ایرانی، اعلام کرد که برای آزمایش بالینی واکسن به داوطلبان جایزه داده خواهد شد.
معمولاً در این شرایط برای داوطلبان جایزه‌ای هم در نظر گرفته می شود و اگر مشکلی برایشان پیش بیاید بیمه هستند و خدایی نکرده اگر مسئله حادتری پیش بیاید دیه داده می شود.
برخی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی را عامل تعلل این کشور در خرید واکسن و تاکید بر تولید واکسن می دانند. در همین حال امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران، صحبت‌های مطرح شده درباره تولید واکسن داخلی را مصداق پاک کردن صورت مسئله دانست. آقای سوادکوهی با تأکید بر اینکه قرار نیست همه کشورها واکسن بسازند، چنین تلاش‌ها و ادعاهایی را شنا کردن در خلاف جهت آب خواند. این مقام ارشد انجمن مراقبت‌های ویژه همچنین با ادعای اینکه هیچ برگه و مدرکی از ثبت سفارش ایران برای خرید واکسن‌های خارجی وجود ندارد، صحت گفته‌های مسئولان در این زمینه را زیر سوال برد. دیروز بالاخره سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از توزیع 600 دوز واکسن آنفولانزای وارداتی به قیمت 192 هزار تومان در داروخانه‌های ایران خبر داد. واکسن‌هایی که طبق وعده وزارت بهداشت قرار بود از مهر ماه وارد کشور شوند. فاطمه محمد بیگی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای گفت که واکسن‌های آنفولانزا از کشوری سالس خریداری شده است.
به دلیل تحریم برای تهیه واکسن آنفولانزا 5000 میلیارد تومان را به عنوان کشور سالس به ترکیه دادیم که متاسفانه به دلیل تحریم آن میزان واکسنی که لازم بود به ما داده شود داده نشد و ترکیه فقط قسمت کوچکی از آن میزانی که تعهد داده بود را به ما داد.
همزمان با خبرهای توزیع واکسن در دنیا، آمار ابتلا به ویروس کرونا سیر صعودی را طی می‌کند. شمار قربانیان این ویروس در دنیا حالا از مرز 1,600,000 نفر عبور کرده است.
در ایران در 24 ساعت منتهی به دوشنبه 251 نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند، آماری که همچنان در صحت آن تردید وجود دارد. وزارت بهداشت هم راهکار جدیدی برای کاهش ابتلا ندارد. توصیه ها هم تکراری و توضیح واضحات است.
آخرین درخواست ما از شما هموطنان عزیز کشورمون اینه که در ایام بارانی و برفی سال به منظور پیشگیری از مرطوب شدن ماسک مورد استفاده تو بدون چپ در سطح شهر تردد نکنید. حتما ماسک جایگزین همراه داشته باشید و در صورت خیس شدن ماسک مورد استفاده اونو تعویض کنید.
وزیر بهداشت گفته اگر قرار باشد واکسنی وارد کشور شود، از مطمئن ترین منابع که در بیرون از ایران ریسک خود را طی کرده باشند وارد خواهند شد. این به نظر یعنی حالا از واکسن وارداتی خبری نخواهد بود. او همچنان بر تولید واکسن ایرانی تاکید می کند.
علی‌رغم فرمایشات بعضی‌ها که ما این کاره نیستیم، اثبات داریم میکنیم ما این کاره ایم و دنیا خواهد پذیرفت که ما این کاره ایم. ما در بهار آینده انشاءالله واکسن ساخته این مملکت رو رومیز این مملکت خواهیم داد.
حال شما خوبه؟ از طرف طرح ملی شهید حاج قاسم سلیمانی خدمت شما برسیم.
در این میان سازمان بسیج به کمک وزارت بهداشت چند روزی است که طرحی موسوم به طرح شهید حاج قاسم سلیمانی را در برخی از شهرهای کشور آغاز کرده. طرحی که در آن گروه‌های مختلف خانه به خانه می‌روند و مبتلایان به کرونا را شناسایی و قرنطینه می‌کنند. به گفته مسئولان گروه‌هایی هم در خیابان‌ها بر رعایت اصول بهداشتی نظارت می‌کنند. در این طرح بعضی از اعضای خانواده ها موظفند هر روز با رابط خانواده تماس بگیرند و از وضعیت سلامتی خود خبر بدهند.
خانم سلام.
سلام.
خانواده امروز چطورن؟
خوبه الحمدلله.
پدر مادر خوب هستن؟
خوبه خدا رو شکر.
برادر خواهر تو خودتون؟
خودم خوبه مرسی، ولی برادرم از دیروز بعد از ظهر سرفه میکنه تا کوچوکو میگه بدنم خیلی درد میگیره.
بله. پس من گروه مراقبتی رو هماهنگ میکنم که امروز خدمتتون برسه.
طرحی که عده‌ای معتقدند با توجه به حضور نیروهای بسیج و همینطور نام طرح و اجرای آن در آستانه سالگرد کشته شدن فرمانده سابق نیروی قدس سپاه بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. در دوران همه‌گیری کرونا شاید هیچ چیزی مثل در دسترس بودن یک واکسن کارآمد مردم را خوشحال نکند. حالا نوبت به مردم آمریکا رسیده و این اولین تزریق واکسن کرونای شرکت فایزر به یکی از اعضای کادر درمانی بیمارستانی در نیویورک. به گفته مسئولان بهداشتی قرار است تا 3.5 ماه دیگر دست کم 100 میلیون شهروند آمریکا واکسینه شوند. اما شاید واکسن کرونا چیزی نباشد که هر کسی بخواهد اول صف تزریق آن قرار بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با برنامه واکسیناسیون زود هنگام کارکنان کاخ سفید و مقام‌های این کشور که قرار بود در چند روز آینده انجام شود مخالفت کرده و خواستار تجدید نظر در این برنامه شده. در اروپا کنترل همه‌گیری چندان رضایت بخش نیست. در آلمان مقام‌های بهداشت می‌گویند بیماری از کنترل خارج شده. از فردا فروشگاه‌هایی که کالاهای غیر ضروری می‌فروشند تعطیل خواهند شد. اینجا در روسیه معدل آمار ابتلای روزانه بیش از 27 هزار نفر است، با حدود 450 کشته در روز. کرونا اما همیشه پیروز این نبرد نیست. اینجا در اسپانیا این زن 104 ساله بعد از 2 هفته بالاخره کرونا را از رو برد. النا حالا خوشحال و خندان به خانه می رود تا سمبل امیدی باشد برای سالمندان مبتلا به کرونا. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اذیت میشم، نمیتونم و نداشته باشم خب آدم میمیره دیگه.
گلایه های یک بیمار دیابتی در ایران.
آزادم گرونه، همیشه هم در دسترس نیست.
رو انداختن به ناصر خسرو بازار آزاد برای خرید انسولین.
چرا ناصر خسرو اینا دارن ولی گرونه نمیتونم بخرم.
انسولینی که اگر به موقع به دیابتی ها نرسد به دلیل نوسان قند خونشان آسیب های جدی میبینن.
نتونستن تهیه نکردن انسولین، قندشون بالا رفته، تلویزیونم بالا نشون داده، طرف کارش به بیمارستان کشیده باشه.
به خصوص برای زنان بارداری که از دیابت بارداری رنج میبرند. بر اساس آمارها در ایران بیش از 600 هزار نفر برای ادامه زندگی محتاج این دارو هستند.
الان تقریبا یه 4-5 ماه 6 ماه است که این کم شده تو بازار، خیلی کم شده.
در ماه‌های گذشته کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به نشانه اعتراض بارها هشتگ انسولین نیست رو بازنشر کردند. این در حالیه که مقامات ایرانی عنوان کردند که انسولین در بازار موجوده. مقامات ایران می‌گویند به اندازه کافی انسولین‌های ویالی در کشور موجود است، اما به دلیل دشواری هایی که در تزریق آن وجود دارد اغلب به دنبال انسولین های قلمی هستند.
کمایه چون کسانی که از این انسولین دارن استفاده میکنن مصارف شدیدن خوبه، راحته، انسولین های قبلی رو دیگه دنبالش نمیرن.
اینقدر اینا خیلی سختن زدنش، ولی قلمی ها خیلی راحتن، آدم راحت میتونه تو شکم بزنه یا با پا بزنه، دست تنها هم باشه، کسی هم خونه نباشه، راحت میتونم استفاده کنم، ولی چون فعلا ندارم همین استفاده میکنم.
ولی این انسولین ها نیاز نیست، شما اگه تو مسافرت باشی، تو رستوران باشی، جای شلوغ باشی، فوقی لحظه پیرنت میزنی بالا، پیرنت میزنی بالا، کنار این یعنی شکمت نگه میده، آروم یه لحظه تزریق میکنه.
اما علت بازار سیاه و کمبود این داروی حیاتی چیه؟ منفعت طلبی دلالان و قاچاق دارو یا تحریم ها؟ بسیاری از مسئولان ایرانی علت کمیاب شدن داروی انسولین را تحریم و دشواری مبادلات ارزی عنوان کردند. اما رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران چند هفته پیش در مصاحبه‌ای قاچاق دارو به خارج از کشور را دلیل اصلی نایاب شدن انسولین دانست. خرید انسولین با ارز دولتی و قاچاق به کشورهای همسایه.
بیش از 1.5 برابر نیاز کشور انسولین وارد شده است به روال هر سال، پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته باشد. اما انسولین وارد شده مجدداً صادر می شود یا به عبارتی از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج می شود.
مهر ماه امسال هم اداره اطلاعات ارتش عراق خبر از کشف 19 کامیون حاوی صدها هزار قلم دارو از مبدأ ایران در استان دیاله غرب این کشور داد. البته مقامات ایران این خبر رو تکذیب کردند.
بعضی هم دارن دارو خونه ها نمیدن، با اینکه دفترچه تایید میشه میری میگه آقا به ما ندادن، در صورتی که وقتی به اداره سلامت رجوع میکنی دوباره یا به دانشگاه علوم پزشکی مثلا اون استان رجوع میکنی میگه آقا ما همین امروز به دارو خونه دادیم، وقتی ما میریم دوباره دارو خونه اونا زنگ بهش میزنن اینا دوباره به ما میدن، در صورتی که میگن که به ما ندادن، به مردم تو صفن ناراحتی میکنن، بعضی پیرن قش میکنن، داروخونه ها دارن ولی با همین دفترچه هم یه وقت نمیدن، مگر پرسی داشته باشه یا یکی زنگ بزنه.
من والا نمیتونم بخرم، راستشو بگم نمیتونم بخرم، چون وضعیت الان همه چی گرونه، قیمت ها عادی نیست، یه جا میرن اینقدر قیمتشه، هر جا قیمت ها فرق داره، هر اینجا ناصر خسرو یا اونور هر جا قدم به قدم فرق داره قیمتش.
این روزها نایاب شدن انسولین ترس و واهمه بسیاری از بیماران دیابتی را دوچندان کرده، چون علاوه بر نوسان قند خون کرونا هم در کمینشان است.